بسم الله الرحمن الرحيم. وإما في الانتقال أي لا يكون از خارج عرض کنم مطلب یک مقدار آسانه. فرمودن که تعقید دو سبب داره، یکی این که ترتیب کلمات ناجور است، چون ترتیب کلمات ناجور است این کلام تعقید پیدا میکنه. اینا دیروز خوندیم خلل به نظم، یعنی نظم و ترتیب کلمات خلل داره، یعنی ناجور است. اینا دیروز خوندیم. و اما فی الانتقال، یعنی که نه ترتیب کلمات ناجور نیست، لکن از این سخن منتقل به مقصود متکلم شدن دشوار است. دو سه تا مثال ما عرض میکنم تا وارد عبارت بشیم. و این مسئله راجع به علم بیان است. اینجا که ذکر کرده برای مقصدی که تعقید است، ولی این مسئله در علم بیان خونده میشد. در اصطلاح توائف یک کسی را که میخوان بگن که این آدم عنود است، نصیحت شنو نیست، بعضی توائف میگن فلانی خیلی دندون گرد است. از دندون گرد بودن منتقل میشیم که این عنود است، مستبد به رأی است و نصیحتی نمیشنوه. پس از دندون گرد بودن منتقل میشیم به این عنود و لجوج و مستبد برای. گاهی هم میگیم فلانی شب و روز خانش آتشه، شب و روز. خب شب و روز خانش آتشه، چه میفهمیم ازش؟ بله، مهمون نوازه. یا این که در اون علم بیان میگد، میگد فلانی عقب کلش پهن است، یعنی چه؟ بله؟ نخیر، نخیر. یعنی ممکنه کلش کوچیک باشه، لیکن میگد عریض القفا، پهنه. ممکنه کله کوچیکه، یا فلانی دندون گرده ممکنه هیچ دندون نداشته باشه. مراد این است که فلانی نفهم است، دندون گرده ممکنه دندون نداشته باشه، لیکن ازش میفهمیم مستبد به رأی است، نصیحت نمیشنوه. قفایش عریضه یعنی نفهم است، ولی که ممکن است سرش کوچیک باشد، پشت گردنش هم پهن نباشد. و هاکذا عریض الوساده، میگه فلانی متکای زیر سرش پهن باید باشه، یعنی چه؟ یعنی گردن کلوفت است. خلاصه دیگه خیلی طول نکشه که متکلم لفظی را میگوید که از این لفظ منتقل بشود، مخاطب منتقل بشود به یک مقصودی. اگر متکلم یک لفظی را گفت که انتقال از این لفظ به مقصود مثل برق فوراً منتقل شد مخاطب، این تعقید نداره. اما اگر این لفظ را گفت و مخاطب نتونست به زودی منتقل بشد، میگن این تعقید در انتقال داره، یعنی از لفظ متکلم منتقل شدن به مقصود متکلم برای مخاطب دشوار است. اینو میگن این لفظ تعقید داره. چرا؟ چون خلل در انتقاله. که از این لفظ ما دیر منتقل میشیم به مقصود متکلم، این خلاصه معنای تعقید به سبب خلل در انتقال. حالا عبارت میخونیم انشاءالله آسونه. و اما فی الانتقال، و یا این که خلل بیار، و اما خلل فی الانتقال به سبب خلل در انتقال است، یعنی از لفظ متکلم منتقل به مقصودش بشویم خلل داره، نمیتونیم منتقل به مقصودش بشویم. و اما فی الانتقال ای لا یکون ظاهر دلالته علی المراد، یعنی کلام متکلم ظاهر دلاله بر مراد متکلم نیست، که این کلام رو میگد از این میخواد منتقل شد به مرادش، مخاطب نمیتوند منتقل شود، گیر میکنه. ای لا یکون ظاهر دلالت علی المراد، چرا؟ لخلل فی انتقال الذهن من المعنى الاول، زیرش میز تحت اللفظی، بدت خلل در انتقال ذهن مخاطب از معنای اول که تحت اللفظی است، المفهوم به حسب اللغه، که از این معنا فهمیده میشد به حسب لغت، الى ثانی المقصود، از این معنای تحت اللفظی منتقل شدن به اون معنای دوم که مقصود متکلم دشوار است. یک آیه چاره نیست، باید بگیم، مکررم گفتم، رفقا خیلی شنیدن. خداوند در آیه شریفه می فرماید در باره عیسی و حضرت مریم سلام الله علیهما، میگد کانا یأکلان طعام، میگد این دو نفر طعام خور بودن. این معنا مراد نیست، و هر بشری طعام خوره، کانا یأکلان طعام معنای تحت لفظیش مراد نیست، مراد معنای دیگری است که بعضی که از ما شنیدن میدونن اون معنای دوم چیه، اما اونی که نشنیده براش انتقال آسون نیست. او چیه؟ میگه شما نصارا میگین این دو نفر خدا هستن، خدا میگه اینها خدا نیستن. چرا؟ چون اینها طعام خور بودن. طعام خور بودن یعنی چه؟ دیگه چاره نیست، باید گفت. خدا میگه بابا خدا نمیرینه، اینا دو دفعه توالت میرن شب روز. خدایی که بریند توالت بره معقول نیست خدا باشه. روایتی نوشتن بعضی از بزرگان در زهرالربیع که ابلیس اومد در خونه فرعون در زد. فرعون گفت کیست؟ گفت گوزن بریش خدایی که پشت در نمیفهمه کیه. کیست یعنی تو اگه خدایی خب باید بفهمی که کیه. کانا یأکلان طعام معنای تحت لفظی یعنی طعام خور بودن عیسی و مادرش. این مراد خدا نیست، مراد خدا معنای دویمه، یعنی بابا شما چطور میگین عیسی و مادرش خدا هستن با اینکه اینها توالت میرفتن شب و روز، محتاج توالتن. اونی که محتاج توالت اصلا خدا شدنش معقول نیست. اینو میگن انتقال سرعت داره. حالا تو نگو که من زود منتقل نمیشم، نه، اونی که مخاطب است زود منتقل میشد، که مخاطب در اول کتاب خوندیم معصومین علیهم السلام هستن، اونها فورا منتقل میشن که مراد خدا چیه. بعد به نصارا میگن که شما چطور میگی عیسی و مادرش خدایه. خب ای لا یکون ظاهر دلالت علی المراد لخلل فی انتقال الذهن، چرا آسون نیست، ظاهر دلاله نیست، بدت خللی که در انتقال ذهن است از معنای اول که معنای تحت لفظی باشد، المفهوم به حسب اللغه الى معنای ثانی که مقصود است، هاکذا مسئله ان الله على العرش استوى. و همیشه ما با آقایون بحث داریم که شما قرآن نمیتونی بفهمید، ما آیت الله میگم هر چه هستی باشه. حضرت صادق فرمود که قرآن مخاطبش ما هستیم و ما میفهمیم که معنای آیه چیه، کس دیگر یک کلمه از قرآن نخواهد فهمید. ان الله علی العرش استوى معنای تحت لفظش این است که خدا روی تخت سلطنت خودش نشسته، این معنای تحت لفظیه، این مقصود خدا نیست. مقصود خدا این است که من قدرتم باقی است، چون آیه دارد که یهود میگوتن خدا دستش بسته است، هیچ کار نمیتونه. خداوند نفرین میکند، میگه غلت ایدیهم، میگه خدا دست اینا رو بشکنه، به من نسبت میدن که من دستم بسته است، یعنی سلطنت ندارم، عدل شدم. میگه غلط میکنن، بل یداهم مبسوطان، مبسوطتان. پس این ان الله علی العرش استوى معنای تحت لفظش مراد نیست، مقصود خدا اینه که سلطنت من باقی است. لذا در فارسی هم گاهی میگیم، میگن شاه بر تخت خود برقراره، یعنی شاه روی تخت نشسته، ممکنه تو لحاف خوابیده باشه، بر تخت خود برقراره این نیست که روی تخت نشسته، اون معنای ثانی مراده، یعنی هنوز فرار نکرده، سلطنتش باقی است. پس انتقال از معنای تحت لفظی به معنای مقصود اگر سرعت داره این تغییر نیست، اگر سرعت نداره تغییر است. اما تو نگو که من اینها را نمیفهمم، قرآن را، آیه را، پس اینا همه تغییر داره. میگم نه آقا، میان عاشق و معشوق رمز بسیار است. چه دانی تو یک اشتر میچرانی؟ اون 14 نفر قرآن رو میفهمن. حضرت صادق به ابو حنیفه و قتاده گفت و شما یک کلمه از قرآن نمیفهمید، چرا مخاطب نیستین به قرآن؟ مخاطب ما هستیم. اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی. اگه قرآن رو مردم میفهمیدن ثقلین درد نمیخورد دیگه، چرا دوتا رو به هم تسبوند؟ یعنی مفسر قرآن این 14 نفرن. پس اینها ای که بدون روایت آیات قرآن رو تفسیر میکنن، جسارت به قرآنه، جسارت به ائمه، همکار ائمه خود رو میدانن. همیشه در هر آیه ای برو ببین که امام چه فرموده، فلان نتربوک فلان چیز گفته است، ما به نتربوکا کار نداریم، فخر رازی چنین گفته، نمیدونم زمخشری چنین گفته، اینا کیه؟ یک کلمه اینها نمیفهمن، مگر تفسیر را از ائمه بگیریم. پس قرآن فهمی کار غیر اون 14 نفر نیست، و هر وقت ما میخوایم قرآن بفهمیم باید پیش اونها برویم. خب الثانی المقصود، و ذالک الخلال یکون لإيراد اللوازم البعیده المفتقرت الى الوسائط الكثيره. این خلل در این است که بین معنای تحت لفظی و اون مقصود مسافت بعید است. آدم خسته میشد تا به او برسه، نه پا خسته میشه، فهم خسته میشه. در علم بیان اونجاها برید ورق بزنید پیدا کنید، توضیح میده که میگیم فلانون کثیر الرماد، میگیم فلانی خاکستر خونش خیلیه، اون زمانایی که گاز نبوده و این دستگاه ها نبوده و طعام را با هیزم میپختن. فلانون کثیر الرماد میخواد بگد فلانی مهمان نواز است. از کثرت رماد لازمش اینه که دیگ با میده، که میگیم فلانون کثیر الرماد، میگیم فلانی خاکستر خونش خیلیه، اون زمانایی که گاز نبوده و این دستگاه ها نبوده و طعام را با هیزم میپختن. فلانون کثیر الرماد میخواد بگد فلانی مهمان نواز است. از کسرت رماد لازمش اینه که دیگ باشه، لازمه دیگ اینه که توش گوشت باشه، لازمه گوشت اینه که خورنده باشه، لازمه خورنده این است که مهمان زیاد باشد. بلا همه که مثل من 24 سر عیال نداره، دو تایان سه تایان. پس لازمه کسرت خورنده این است که مهمان داشته باشه. به این سه چهار واسطه منتقل میشیم که این آدم مهمان دار است. پس این وسائط هرچی کسرت پیدا کرد فهم تغییر پیدا میکنه، زود نمیتوند به مقصود منتقل شد. و ذالک الخلل یکون لایراد لوازم بعیده المفتقرت الى الوسائط الكثيره، که محتاج است منتقل شدن به مهماندار بودن به این وسائط کثیره. مع خفاء القرائن، با اینکه قرائنم خیلی مخفی است که به آسانی نمیشد فهمید. حضرت صادق سلام الله علیه به ابو حنیفه و قتاده ظاهرن به هر دوی یا یکیش یادم نیست در رسائل میخونی انشاءالله، گفت تو قرآن میفهمی؟ گفت بله. گفت آیه میگد و من دخله کان آمنن، این ضمیر به که میخوره؟ گفت به خانه خدا. گفت ابدا این غلط این حرف. گفت چرا؟ گفت ابن زبیر در خانه خدا سنگبارانش کردن، خدا دروغ میگه، خبر دروغ میده. فبهت الذی کفر. گفت پس ضمیر به که میخورد؟ گفت به ولایت علی میخورد. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. حالا اگر این روایت نمی بود، من و شما 100 سال فکر میکردیم این معنا رو نمیفهمیدیم، لیکن چون مخاطب ائمه هستن اونا فهمیدن که خدا میگد جعل الله الکعبة البيت الحرام و من دخله کان آمنا، ضمیر دخله به بیت الحرام نمیخوره، به ولایت علی میخوره. این سرعت برای اونها هست، برای من و شما ابدا ما چیزی نمیفهمیم. مع خفاء القرائن، قرینه بر این که ضمیر به بیت الحرام نمیخوره بلکه به ولایت علی میخورد، کار هر کس نیست، چون قرینه خیلی مخفی است. مع خفاء القرائن الدالة على المقصود، قرائنی که ما را به مقصود میرساند خیلی مخفی هست. که قول الاخر و هو عباس ابن الاحنف یا اخنف از زهر ماری هست، ساعت رو با بعدت دار انکم لی تقربو متن میخوانم و تسکو با عینای دموع لتجمدا. قدیم اشعاری جوانها میخوندن، بعضی روزخونها میخوندن، لیکن بی مناسبت بعضی روزخونها اشعار رو میخونن که کسی سفر میرفت میخون اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم، شما با خانمان خود نشینید که ما بی خانمان بودیم و رفتیم. اینا زبان حال مسافر میخونن، بعضی روزخونها زبان حال حضرت علی اکبر میخونن بی مناسبت. این شاعر میگه ساعت رو با بعدت دار انکم، میگه نه از شما دور میشم، میرم در حوزه. ساعت رو با بعدت دار انکم لتقربو، تا این که این دوری من سبب نزدیکی با شما بشود. یعنی میرم حوزه درس میخونم، آیت الله العظما میشم، بر میگردم دیگه بعد از اون بیا ببین که آقایی که بهش شلغم نمیدادن دستش میبوسن، پاش میبوسن، کفشش جلوش میگذارن و هاکذا. اینجا خللی نیست. ساعت رو بعد دار انکم لتقربون و تسکب عینای دموعه، و در فراق شما گریه ها میکنم. گریه دو جور آقا، یکی گریه ظاهری عشق میریزن، یکی گریه باطنیه که در فراق دوستان همیشه محزون است. ف پدر، مادر، برادر، همسری میگد و تسکو و عینای دمو، یعنی چشم من عشق میریزد برای چه؟ لتجمده، شاهد در تجمده یه. که تجمده مقصود شاعر را نمیفهمانه، خلل داره. حالا شرح بخونیم. ساعت رو به بعدت دار انکم لتقربون و تسکبو ای تسبو، میگه تسکبو رو برعف بخوان، نه به نصب که عطف باشد بر بعده. و تسکبو ای تسبو، یعنی میریزد. به متن که بچسبانیم تسکبو عینای الدموع، یعنی میریزد دو چشم من اشک را. و هو روایت صحیحه. یک وقتی مفصل عرض کردیم که شاعر وقتی اشعار رو میخوند، اشخاصی بودن شاگرد، اشعار رو از شاعر میگرفتن میبردن بین مردم نشر میکردن. میگه روایتی که در تسکوبا آمده، بعضی میگن تسکوبا برف خونده شاعر، بعضی میگن تسکوبا به نصب خونده شاعر، میگه رفع صحیحه، نصب صحیح نیست. و هو روایت صحیحه المبنی علیها کلام شیخ، که شیخ هم در این بیت که بحث کرده در صورت رفع تسکوبو بحث کرده، نه در صورت نصبش. المبنی علیها کلام شیخ فی دلائل الاعجاز، دلائل الاعجاز هم که چاپ شده توی دکان مغازه های کتاب فروشی خیلیه، من خودم هم یکی خریدم. و نصب و توهمون، بعضی ها که تسکوبه رو به نصب خوندن غلط هست. خب حالا متن بچسبانیم. و تسکوبه عینایه، یعنی بریزد دو چشم من از دموعه، عشق بریزد. چرا بریزد؟ لتجمده، تا خشک شود. حالا شاهد مثال میخواد بگد که تجمده خلل در انتقال داره. جعل سکب الدموع و هو البکا کنایتن اما یلزم و فراق الاحبه. شعر حافظه بخونم. شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت. پیر کنعان کیه؟ حضرت یعقوب سلام الله علیه. شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه اون می کند که بتون گفت. یعنی فراق یار یک مصیبتیست که نمیشد مردم بفهمانیم. فراق یار نه اون می کند که بتون گفت. دوباره جای دیگر حافظ میگد، میگد فراق را به فراق تو مبتلا سازم، که داد من بستاند دهد جزای فراق. یعنی این فراق باید به قسمی این اذیتش کرد، کسی دیگر نمیتوند. به فراق تو اگر مبتلا شد این بدترین عذاب هاست برای فراق. فراق را به فراق تو مبتلا سازم که داد من بستاند، فراق به من ظلم کرده که داد من بستاند دهد جزای فراق. عبارت گوش بده. جعل سکب الدموع و هو البکا، قرار داده ریختن اشک را که بکا است، کنایتن اما یلزم و فراق الاحبه، کنایه از اون چیزی که لازم دارد فراق احبه. من الكآبت و الحزن، خب معلوم است هر کس دوستی دارد از دوستش جدا شود محزون می شود. من الكآبت و الحزن و اصابه، اینجا خلل نیست، حرف حساب است، که عشق چشم لازمه فراق احبه یه. و عرض کردم عشق باطنی نه عشق ظاهری. و اصابه، خوب گفته است، لأنه کثیرا ما یجعل دلیلا علیه، خیلی اوقات گریه را دلیل بر حزن قرار میدهن. میگن فلانی گریه میکنه، یعنی چه؟ این محزون است، انتقال زود است که از گریه منتقل میشیم به حزن. لأن اون عشق ریختن و بکا کثیرا ما خیلی از اوقات یجعل دلیلا علیه بر اون حزن. یقال ابکعنی و اضحکنی، در عرف میگد، میگد آقا اینقدر روزگار مرا گریونده و اینقدر روزگار مرا خندونده، یعنی چه؟ یعنی من گریه کردم؟ نه، یعنی روزگار گاهی مرا محزون کرده. گاه روزگار مرا خندوندن مسرور کرده که از بکا اراده می شد حزن، از خنده اراده می شود سرور. یقال ابکعن الدهر و از هکنی دهر من میگم ها، ای ساعنی و سرنی، یعنی روزگار خیلی وقتها مرا ساعنی یعنی بدحال کرده و گایم خیلی وقتها مرا مسرور کرده است. قال الحماسی، یک کتاب است آقا فارسیش هم من اینجا دیدم، نه او کتاب را، یک کتاب است که نمیدون مجمع غزلها، غزلهایی در او کتاب جمع کرده، اشعار شعرهای فارسی زبان را در اون کتاب جمع کرده، اسمش گنج غزل. این اشعار خوب هر شاعری را اونجا جمع کرده، از خودش نیست، اشعار جمع کرده، اسمش گذاشته گنج غزل. اگر یک شاعری را بخوایم تمجیدش کنیم میگیم این شعر این شخص در گنج غزل نوشته شده، یعنی شاعر مهمی است. یک کسی آمده کتابی را، اشعار شعرای عرب را که خیلی استاد بوده اند، در یک کتابی جمع کرده، اسم اون کتاب حماسه، این فارسی گنج غزل، این کتاب اسمش حماسه. هر شاعری که شعرش در اون کتاب باشد اینو میگن شاعر حماسی، یعنی این شاعر شعرش به اندازه خوبه که در اون کتاب نوشته شده. قال الحماسی، گفته از شاعر حماسی، یعنی شاعری که شعرش در کتاب حماسه نوشته شده. ابکعن الدهر و یا ربما از حکنی، میگن مرا گریاند روزگار و چه بسا که مرا خندوند. حالا مراد این شاعر نه این است که گریاند یعنی عشق چشم مریخ، نه، یعنی محزون کرد مرا روزگار و خیلی وقتا مرا خندوند، یعنی چه؟ یعنی مسرور کرد، خوشحال کرد. ابکعن الدهر، گریاند مرا روزگار و یا رب ما از حکن الدهر به ما یرزا، خندوند به چیزی که خوشم میاد، گریاند به چیزی که بدم میاد. خب تا اینجا کلام شاعر عیب نداشت و تسکب و عینایت دمو کلامش تعقید نداشت، لکنه اخطاء فی الکنایت اما یوجبه دوام التلاقی والوصال من الفرح، لکن در لتجمده خطا کرده است. چرا؟ بدت این که این میگه من در فراق شما گریه میکنم برای چه؟ تا عشق چشم من خشک شود. میخواد از خشکی عشق چشم، یعنی تا مسرور شدم، که از خشکی چشم خواسته منتقل شویم به سرور، و این غلط است. از خشکی چشم انسان منتقل به سرور نمیشد، بلکه منتقل میشد به کثرت مصیبت. روایتی دارم، من یادم نیست کجا دیدم ندیدم شنیدم، اگر کسی دیده بگد ما دیدیم. روایت دارد که سید حضرت ولی عصر سلام الله علیه میاد کربلا، عرض میکند به حضرت سید الشهدا که جدا، اگر چه روزگار مرا دور انداخت که نتوانستم در کربلا تو را یاری کنم، لکن به مصیبت تو به اندازه ای گریه می کنم که اگر عشق چشم من تمام شد خون گریه می کنم. پس تجمده یعنی عشق چشم خشک بشود، دلالت می کند بر کثرت مصیبت، بر شدت مصیبت، نه بر فرح و سرور. انتقال از تجمده به فرح و سرور خلل داره، ابدا نمیشد منتقل شد از خشکی چشم به سرور، بلکه از خشکی چشم منتقل میشیم که چشم من بخیل است، گریه نمی کند یعنی اشک نمیاد، از این منتقل میشیم به بخل چشم نه به سرور. پس انتقال به مقصود که سرور است خلل داره. این میگه من در فراق شما کنج مدرسه گریه میکنم، محزون هستم، برای اینکه بعدها خوشحال بشوم بیام محل و شما مرا احترام کنید، من شما را احترام کنم. این معنا از تجمده فهمیده نمیشد. لکنه اخطأ فی الکنایت از اون چیزی که موجب میشود او را دوام ملاقات احبه، تلاقی ملاقات احبه و دوام وصال، چیه اون که موجب میشد؟ من الفرح و سرور. اخطأ کنایه به جمود العین، که به سبب جمود العین میخواهد سرور را بفهماند، این انتقال خراب است، بلکه جمود العین سبب انتقال به شدت مصیبت میشود. فان الانتقال من جمود العین الى بخلها بالدموع، بجهت اینکه انتقال به سبب جمود عین به چه میشد؟ به بخل چشم در عشق، که چشم هرچی میخوام عشق بریزه نمیریزد، چون مصیبت شدید است. اینم میگیم علالله. آیت الله اصفهانی پسرش که دیگه احتمال این بود که بعد از خودش مرجع بشه، سر نماز جماعت، آخر صف جماعت، یک نفر طلبه ای که از قم خود سید با خود برده بود، چاقو را کشید اینجای پسر سید، زد فرو برد کشتش. بعد در مجالس فاتحه سید ابدا اظهار نمی کرد، همش فکر می کرد، با اینکه اگر از یک دهاتی یک پسر دو ساله ای کشته شد 10 روز به سر صورت می زنن. این بزرگوار ابدا به قدر سر سوزنی هیچ گریه نمی کرد. طلبه های زرنگ نگاه می کردن که آیا عشق می رزد چشمش؟ نه، ابدا فقط فکر می کرد. عرب هم که حالشون معلومه، اینها در صدد شدن که یک طلبه را زنده نگذارن، چون قاتل طلبه بود. سید فهمید، طلبید منبری های معروف عراق را، بود برید منبرها که می روید بگویید که آقا میگد که یک پسر مرا این آدم کشته، شما میخواین باقی اولادهای مرا بکشید؟ که اگر این سفارش سید نمی بود یک معمم را عرب ها زنده نمی داشتن، چون عوام الناس اگر به بهانه می گردن دیگه. حالا این آدم اینجور استاد فن بود، هم مصیبت خود را بروز نداد، چون مصیبت شدت داره، شدیده، به گریه حل نمیشه، و هم اهل علم را حفظ کرد که کسی نسبت به سادات، به اهل علم رسالتی نکند. عبارت گوش بده، فان الانتقال من جمود العين، منتقل شدن از خشکی عین الى بخلها، انتقال به بخل عین می شود نه به سرور و فرح، الى بخلها بالدموع، حال اراده البکا، وقتی می خوام گریه کنیم میگیم چشم من خشک است، یعنی بخل می کند، اشک نمیده، اشک بیرون نمی ریزه. حال ارادت البکا، حال اراده بکا کدامه؟ و هی اون حال ارادت البکا حالت الحزن على مفارقت الاحبه. پس ما را منتقل به مقصود شاعر نمی کند، منتقل به یک چیز دیگه می کند، که چشم من خشک شود، یعنی هرچی بخوام گریه کنم در مصیبت اشک نیاد. على مفارقت الاحبه لا الى ما قصده الشاعر، از تجمده منتقل به قصد شاعر که سرور نمی شویم. لا الى ما قصده الشاعر من السرور الحاصل به ملاقات الاصدقاء و مواصلت الاحبه. او سروری که به سبب ملاقات احبه می شود به اون منتقل نمی شیم، بلکه منتقل می شیم از جمود عین به بخل چشم، که چشم عشق نمی ده، هرچه فشار می دیم چشم را که عشق بیاد نمیاد. لا الى ما قصده الشاعر السروری که حاصل می شد به سبب ملاقات دوستان و مواصلت با احبه و حبیبها. ولهذا لا یصح ان یقال فی الدعاء لا زالت عینک جامده. از این جهت اگر بخوام دعای خیر درباره کسی بکنیم، بگیم خدا چشم تو را خوش کند، این نفرینه، این دعای خیر نیست، یعنی به اندازه مصیبت به تو وارد شود که دیگه چشمت اشک نده، این نفرین می شود، نه دعای خیر. و لحاظا لا یقال، گفته نمی شود ان یقال در وقت دعای خیر، دیر دعا بنس خیر، گفته شود در دعای خیر لا زالت عینو که جامده، یعنی همیشه چشم تو خشک باشد، این دعای خیر نیست بلکه نفرین است. کما یقال لا ابکل الله عینک، این دعای خیر است که خدا تو را نگریاند، یعنی چه؟ یعنی خدا تو را محزون نکند، این صحیح است. کما یقال لا ابکل الله عینک. و یقال سند جماد، جمادل اولا یا جمادل اولا، دو ماهی که داریم ها؟ جمادی؟ نه جمادا ال اولا، نه جمادل اول، اول غلطه، جمادا مؤنثه، جمادل اولا جمادل ثانیه. سنه ای که خیلی خشک باشد و باران نیاید میگن سنتون جماد، یعنی چه؟ یعنی سالیست که بخیل است، چرا بارون نمیده؟ و یقال سنتون جماد لا مترفی ها، و ناقتون جماد، میگن این شطور جماد است، یعنی شیر نمیده، بخل میکند. و ناقتون جماد لا لبن لهما لها، که انهما تبخلان بالمطر، گویا سال بخل میکند بارون نمیاد، این شطور هم بخل میکند شیر نمیده. که انهما تبخلان بالمطر و لبن، بالمطر مال سنب و لبن مال ناقه. قال الحماسی، گفته است شاعر حماسی، حماسی را فهمیدیم یعنی چه. قال الحماسی الا ان عینا لم تجد یوم واسطن علیکه بجاری دمعها لجمودون. این روزخون ها یک زبان حالی می خوانن. بله، در قصه حضرت علی اکبر می خوانن روزخون ها، گلی که بی تو بروید به خاک پنهون باد. بعد آخرش دارد که دل کسی که نسوزد به نوجوانی تو، با آتش غضب اون دل همیشه سوزون باد. این شاعرم به یک نفری که کشته شده میگه کسی که در اونجا به تو گریه نمی کند این جماد است، یعنی بخیل است، چرا بر تو گریه نمی کند؟ باید بر تو گریه ها بکنن. کسی که گریه نمی کند آدم خوبی نیست. دل کسی که نسوزد به نوجوانی تو، با آتش غضب اون دل همیشه پنهون باد. الا ان عینا لم تجد یوم واسطن، آگاه باش چشمی که جود نمی کند بر مصیبت تو در روز واسط، اونجا کشته شده بوده، جنگ روز واسط بوده، علیکه جود نمی کند به عشق چشم بر تو، به جاری دمها که عشق نمی ریزد، دم اها لجمودون، یعنی بخیل است، باید بر تو گریه شود. تمام شد. تا اینجا خوب دقت کن، تا اینجا ثابت کردیم که انتقال از معنای تجمده به معنای مقصود که عبارت است از فرح و سرور تغییر داره. چرا؟ چون از تجمده منتقل می شویم به بخل چشم، کنایه از کسرت مصیبت است. حالا یک کسی آمده گفته ما راه را درست میکنیم که از تجمده منتقل شویم به سرور، میگم درست کن ببینید چطور درست میکنیم. فإن قیل استعمل الجمود فی مطلق خلوف العین من الدمع مجازن من باب استعمال المقید فی المطلق. دو دقیقه با ما باش، اینم باز در علم بیان خونده میشه. اقسام مجاز خیلی است. یکی از اقسام مجاز استعمال مقید است در مطلق، که در اوائل معالمم انشاءالله میخوانی. استعمال مقید است در مطلق، اونجا مثال میزنن، در عرض میشود که در علم بیان لفظ مرسن، رسن یعنی رسمان، رسن رسمان، لفظ مرسن را واضح وضع کرده برای بینی شتر، بینی شتر را سوراخ میکنن، بعد این مهار را از اون سوراخ رد میکنن که این شتر یاغی نشوه. بگم اینه، معاویه دشمن، آقا دشمن است، حیا هیچ نمی کنه. برای حضرت امیر نوشت که تو هم داخل حساب گرفتی خود را، تو را می کشیدن کل ابل المخشوم، تو را مثل شطوری که مهار کردن می کشیدن، از عقبم می زدن، تو هم میگی من داخل آدمم. این آقای معاویه همچه جسارتی به حضرت می کنه. حاصل مرسن را واضح وضع کرده فقط برای بینی شتر، پس بینی مطلق نیست، به قید شتری مرسن وضع شده است. اون وقت پریروزها اگر یادتون باشد و مرسنن، اونجا بینی شتر را میگوید براق است یا بینی محبوبه، استعمال کرده شاعر مرسن را که مقید به بینی شتر، در مطلق بینی شتر باشد یا غیر شتر. حالا در اینجا این آدم میخواد راه را واز کند که زود منتقل بشیم، میگه ما قبول داریم که جمود عبارت است از خشکی چشم در حال حزن، به این قید حال حزن را کنار میزنیم، مثل بینی شتر، شتر را کنار میزنیم. بعد از آنی که جمود را قیدش را انداختیم که گفتیم جمود یعنی خشکی چشم، همینقدر، نه در حال اراده بکا و بخل، دوباره این جمود را استعمال میکنیم که ازش سرور فهمیده شود، پس انتقال نیست، هست، تأکید نیست. اینه میخواد به اینجور راه فهم معنای مقصود را باز کند. عبارت گوش بدین، فإن قیل استعمل الجمود فی مطلق خلو العین من الدمع، یعنی قید حال ارادت البکا را برش میداریم، فی مطلق خلو العین من الدمع مجازن، من باب استعمال المقید فی المطلق، چون جمود مقید بود به حال حزن، اون حال حزنش رو میزنیم کنار، جمود یعنی خشک بودن چشم، همینقدر، من باب استعمال المقید فی المطلق، ثم کنی به عن المسره، بعد از اون از جمود یعنی خشک بودن چشم، همینقدر، من باب استعمال المقید فی المطلق، ثم کنی به عن المسره، بعد از اون از جمود لیسیده به اصطلاح ما که قید بخل و حزن و اینها را کنار میزنیم، بعد مراد از جمود میشه سرور، چه معنی داره، منتقل میشیم از جمود به سرور و فرح. ثم کنی، بعد از اون کنایه آورده شده به این جمود لیسیده به اصطلاح ما، عن المسره از سرور، لکونه لازمن لها عادتن، بدت این که لازمه سرور اینه که آدم عشق نمیریزه، وقتی انسان خوشحال میشد شهریه رو میگیره تو جیبش میگذارد گله نمی کنه، های دست میزنه که پولا گم نشه. جمود العین لازمه سرور است. انتقال صحیح شد. خب لکون این جمود لازمن لها، ضمیر لها را به مسرت بزن، لکون این جمود لازم مسرت عادتا، قلنا هذا انما یکفی لصحت الکلام و استقامته ولا یخرجه عن التعقید المعنوی. بگم اینه، میگن یک طلبه ای یک روزی وارد مدرسه شد، دخت مادرزاد، لخت مادر داد، واجبی رم جلو و عقب مالیده لخت. آمد در مدرسه گفت آقایون، این روایتی که میگد اگر کسی 40 روز چهارشنبه واجبی بکشه دیوانه میشه، این روایت صحیح نیست. من 40 چهارشنبه واجبی کشیدم دیوانم نشدم. گفتن از حالت معلوم است. حالا این قیل میگد ما مقید را در مطلق استعمال کردیم، دوباره مطلق را در مسرت استعمال کردیم، چون خشکی چشم لازمه مسرته. مولا سعد میگد برادر من، قصه تو قصه همو طلب است. آخه تو چقدر زحمت کشیدی تا اینو درست کردی؟ تقیید مگه شاق داره؟ همین تقییده دیگه. زحمت کشیدی، گفتی مقید را در مطلق، مطلق را دوباره در سرور. ما که میگیم تقیید، همین را میگیم دیگه. معنا را درست کردی لکن به این زحمت. تو هم که امتحان کردی 44 شنبه آدم دیوانه میشد، مگه دیوانگی بالاتر از اینه که لخت مادرزاد با واجبی مالیده به تو مدرسه؟ قلنا هازا، یعنی این توجیهی که تو کردی، انما یکفی لصحت الکلام، یعنی معنا رو درست کردی و استقامت کلام، ولا یخرجه عن التعقید المعنوی، ای از تعقید درش نبردی. چرا؟ لظهور ان الذهن لا ينتقل الى هازا بسهولت، بدت این که ذهن ابدا منتقل نمیشد. که شاعر مقید را در مطلق استعمال کرده، مطلق را در سرور استعمال کرده، اینو مگر حضرت خضر بفهمه؟ کسی دیگه نمیتونه بفهمه. قل خالی عن التعقید المعنوی ما یکون الانتقال فیه من معناه الاول الى الثانی ظاهرا، که بدون این زحمت بفهمیم. این زحمت هایی که تو کشیدی هر کس نمیکشه این زحمت را. و کلامی که خالی عن التعقید معنوی باشد، ما اونچنان کلام است که یکون انتقال در اون کلام از معنای اول که تحت لفظیه الى الثانی که مقصوده ظاهرا، حتی یخیل، دارید یا یتخیل؟ حتی یخیل الى السامع انه فهم من حق اللفظ، به اندازه سرعت فهم است که انسان خیال میکند از خود تجمده سرور فهمیده شده. اینجور هم میگن خلل نداره، این از تجمده سرور فهمیده نشد مگر با این زحمت ها. حتی یخیل الى السامع، به خیال سامع بیاد، ان اون معنای مقصود فهم، ان اون مخاطب فهم اون معنای مقصود را من حق اللفظ. و اما الکلام الذی باشه برای فردا، چون وقت گذشت.